باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در این بحث تطابق کونین در کلام حاجی سبزواری بودیم. فقط اجازه بدید از سر پاراگراف بخونیم. فرمود و هر کس کتاب آفاقی را به آن گونه که هست مطالعه کند، حق تعالی در صور مظاهر اسمایی و پوشش های کونی موسوم به حروف و کلمات و آیات که عبارتند از موجودات علوی و سفلی و مخلوقات روحانی و جسمانی به طور مطلق و معین بر وی به تجلی شهودی عیانی تجلی می کند. هر کس کتاب آفاقی را، یعنی عالم وجود رو، آنگونهی که هست مطالعه کنه. از مطالعه این کتاب، کتاب آفاقی چی دستش میاد؟ حق تعالی را در صور مظاهر اسمایی، اسماء الهی رو میبینه که در حجابات کونی که موسومن به حروف و آیات و کلمات، یعنی این کتاب هم یه حروف و آیات و کلماتی داره. کلمات، آیات از چی درست شدن؟ از کلمات. کلمات از چی درست شدن؟ از حروف. پس در میان موجودات عالم آفاق هم ما آیات و کلمات و حروف داریم. اونایی که بسیطن مثل فرشتگان، اینها جز اون حروف میشن یا اون روحانیین، و اونایی که به طرف عالم ماده میان میشن چی؟ کلمات و آیات و اینها، که میفهمد از موجودات علوی و سفلی، که علوی موجودات مجرده است و مخلوقات روحانی و جسمانی، که میبینه همه اینها اون تجلیات اسماء الهی هن. اسماء الله رو شهود میکنه. اگر انسان با نگاه بدوی به عالم نگاه کنه، چند بار ما این مطلب رو خدمت عزیزان بحث کردیم که نگاه بدوی داشتن به عالم، نگاه بدوی یعنی چی؟ یعنی انسان تصور کنه الان یک بار من خلق شدم و تا الان هیچی ندیدم، نه انسان دیدم، نه نور دیدم، نه خاک دیدم، نه آب دیدم، انگار دفعه اولم میبینم. شما اگه دفعه اول آب ببینی چقدر تعجب میکنی؟ این چیه؟ یه مایه رو زمین میلغزه، حرکت میکنه، نه رنگ داره نه بو داره. باد چیه؟ میخوره به من. فکر کن تا به حال ندیدی. انسان چیه؟ یه موجودی رو دوتا پا راه میره، حرف میزنه. پرنده چیه؟ رو هوا میپره. با تعجب نگاه کن به عالم. بعد از چند دقیقه خوف میگیره تو. اصلا از همین موجوداتی که تا الان هزار بار دیدی میترسی. یعنی یه انسان میاد طرفت وحشت میکنی. این چیه؟ با نگاه بدوی، یعنی ابتدایی، تا به حال ندیدم، دفعه اوله بدارم نگاه میکنم. بعد آدم میبینه این عالم عجبن در عجبن در عجب است. چقدر عجیبه این عالم، چقدر عجیبه، و چقدر علم متراکم روی همه در موجودات. هر موجودی عجایب خودش رو داره. به قول حاجی سبزواری که همین داریم مطلبش رو میخونیم، میگه اگر انسان یک بار خلق میشد چی میدید تو این عالم؟ جمال الهی رو میدید، هر جا نگاه میکرد میدید جمال الهیه، به هر چی نگاه میکرد و همه هم خودشون غافل از خودشونن، همه موجودات. چون پرندهی که پرواز میکنه نمیدونه پرواز چیه، پر چیه، مگه من و شما میدونیم ناخون چیه، مو چیه، اینا بس به چه دردی میخوره؟ انسان تمرین کنه این رو، نگاه بدوی داشتن به عالم، اون موقع میتونه مطالعه کنه موجودات این عالم رو، مطالعه کنه با نگاه بدوی. که دیگه هر چیزی براش عجیب میشه. خورشید رو میبینی، چراغی میاد بالا هر روز، روز میاره روشن میکنه عالمو، بعد دوباره میره تاریک میکنه، دوباره روشن میکنه. این چیه؟ شب خواب مهتاب میاد بالا، از بس دیدیم فکر نمیکنیم چیه، از بس دیدیم در عجایب ویلا، این عالم عجبن در عجب، همه چیش، از اون موریانش، از مورچه و موریانه بگی تا از سمک تا به سما، که اونجوری وقتی نگاه کنی بعد تجلیات اسماء خدا رو در عالم میبینی، که هر موجودی مظهریت اسمی رو داره از اسماء الله. خب، زیرا در وجود جز خدا و صفات و اسماء و افعالش نیست، هرچی از یا ذات الهی یا صفات یا تجلیات اسمایی و افعالی اوست، پس همه او می باشند و به او و از او و به سوی او هستند. در عینی که او هستند، به سوی او در حرکتند. آقا وقتی او هستند چجوری به سوی او میرن؟ میشه چنین چیزی؟ بله. چجوری از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای؟ خودت یکی از مراتب وجودی، بعد به سوی مراتب دیگه وجود پیش میری. و هر کس کتاب انفسی صغیر انسانی را مطالعه کند، سیر کنه در وجود خودش، که حال چجوری باید سیر کرد در وجود خودمون؟ ابتداش همینه که نگاه کنی به خودت، به دستت، به پات، به صورتت، که این چیه، این انگشتا چیان؟ خودم بیخبرم از اینا، من خودم از درون خودم مگه خبر داریم داخل پوستت چی میگذره، داخل استخونها و رگها و اینا چی میگذره؟ خودت از خودت بیخبری. مطالعه و آن را با کتاب آفاقی منطبق نماید، حق تعالی را که حالا توضیح میده چجوری منطبق کنه. حاجی این کلام حاجی سبزواریه، آخرش توضیح میده. حق تعالی را در صورت انسانی کامل یا در صورت انسانی کامل و نشأه حقیقی جامع به تجلی ذاتی، ذاتی شهودی عیانی مشاهده می کند. گفت در عالم اگر نظر کنه اسما رو شهود می کنه، اما اگر در انسان سیر کنه ذات رو شهود می کنه. چون سنوریه هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به این که وی را به حسب آنچه در هر عینی از حروف و کلمات و آیات که از آنها به قوا و اعضا و جواره تعبیر می شود مشاهده می کند. خب حالا این کتاب انفسی هم چی داره؟ کلمات و آیات داره دیگه، همون جوری که عالم گفتیم کلمات و آیات داره، وجود انسانم کلمات و آیات داره. کلمات و آیاتش چیه؟ قوا، اعضا، جواره. چشم دارین شما، قرآنم چشم داره. شما چشم دارید، قرآن هم چشم داره. چشم قرآن چیه؟ قبلا گفتیم قرآن قلب داره. قلبش چیه؟ سوره یاسین. چشم قرآن چیه؟ سوره قدر و دخان. همین جور شما هم چی دارید؟ اعضا و جوارح و قوا و پس هر کس کتاب خاص خود را مطالعه کند و نفس مجرد و بساطت و جوهریت و وحدت و بقا و دوام و احاطه به عالم وی را مشاهده نماید، حق را مشاهده کرده و مشاهده می نماید و می داند که وی به اشیا و صور و معانی و عالی و سافل و شریف و خسیس محیط بوده. حالا تا اینجا بحث بگیم چی شد؟ میگه هر کس کتاب نفس خودشو مطالعه کنه و ببینه که نفس مجرد از ماده است، چون علم صورت نداره و ما علم داریم. وقتی صورت نداره یعنی مکان مادی نداره. پس من که دارای علمم یعنی مکان مادی ندارم. از ادله تجرد نفس رو خیلی بحث کردیم پیرامونش، که ما دلایلی داریم که ما اون من اصلا مادی نمیتونه باشه، چون من یک وحدتی داره، یک تشخصی داره. در ماده ما وحدت و تشخص نداریم. ماده همه غیبت از هم، همه دوری و بعده. خب و جوهریت و وحدت خودش با تمام کسرتی که ما داریم، چشم و گوش و دست و پا و این همه اعضا و جوارح داریم، اما یک نفریم، یک هویت داریم، وحدت داریم. همون جوری که حق تعالی این همه مظاهر داره اما یک حقیقته. و بقا و دوام. و بعد نفس ما چی داره؟ بقا و دوام داره و احاطه به عالم وی را. و بعد به عالم خودش احاطه داره نفس ما، به بدن، به بدن خودش احاطه داره. این مشاهده نماید، حق را مشاهده کرده و مشاهده می نماید و می داند که وی یعنی حق تعالی به اشیا و صور و معانی و عالی و سافل و شریف و خسیس محیط بوده، به هر پستی و بلندی، چه در عقول، چه در نفوس، چه در مواد جسمانیات، چه در معانی، چه در صور، همه رو حق تعالی احاطه داره به همه. با این که وی مجرد بوده و وحدت و تنزه و بقا و دوام دارد، بدون اینکه در ذات و حقیقت وی دیگرگونی ایجاد شود. محیط به هر سافل و عالی است و متجلی در همه اینهاست، بدون اینکه در حقیقت ذاتش هیچ دیگرگونی ایجاد بشه، چون وجود اندر کمال خیش ساری است. وجود اندر کمال خیش منزه، محیط حدوث درش راه نداره. حالا وقتی میگه خودت رو مطالعه کردی که من این گونه ام، پس خالق من که باید این چیزایی که من دارم رو داشته باشه ها. وقتی من اینا رو دارم، اون کسی که منو آفریده میشه چیزایی که من دارم نداشته باشه؟ کمالات منو، نواقص رو نمیگیم، کمالات رو باید داشته باشه. اصلا ما کمالات حق رو از رو کمالات خودمون میفهمیم. ما چون چشم داریم میفهمیم خدا بصیره یعنی چی، چون گوش داریم میفهمیم خدا سمیعه یعنی چی. اگر مثلا گوش نداشتیم خداوند میگفت سمیع، میگفتیم آقا سمیع چیه؟ حتی انبیا هم میگفتن خدا سمیعه، میگفتیم یعنی چی سمیعه؟ همون جوری که ممکنه ادراکات دیگه‌ای باشه اصلا ما نداشته باشیم، ادراکات دیگه‌ای باشه، حیوانات مثلا بعضیشون شاید یه ادراکاتی داشته باشن که ما نداشته باشیم مثلا. خب پس وقتی بحث اینجا بود که خودمون رو شناختیم، میفهمیم خالق ما که اینا رو به ما داده خودش باید داشته باشه که بده، پس خودش به نحو اعلا اینها رو داراست. گفتند و حق نیز این چنین است، وقتی خاص خودش را در آینه کامل ذاتی جامع مشاهده کند، در انسان کامل بالفعل خود را مشاهده می کند. که وقتی بخواد ذات خودش را مشاهده کنه، ما آینه کمال ذاتیم، ذات رو بخواد مشاهده کنه در انسان نگاه میکنه، و در غیر انسان کامل بالقوه خود را مشاهده مینماید. زیرا تنها انسان مظهر ذات جامعه است، ذاتی که جامعه باشه فقط انسانه و نه دیگران، دیگران اون جمعیت انسانی رو ندارن، جامعیت مال انسانه. که حالا یکی از چیزهایی که بحث جامعیت انسان، چجور جامعه انسان هم بعد حیوانیت داره هم بعد فرشتگی، این عقل. حیوانات فقط حیوانن، فرشتگان هم فقط فرشتن، اما انسانی که هم حیوان است هم فرشته، هم حیوان است هم فرشته، از جامعیت داره. به همین دلیل حضرت آدم رانده میشه به دنیا، که اگر رانده نمیشد انسان این کمالات حیوانی رو پیدا نمیکرد، چون حیوانات هم کمال داره، اینا خودش کماله، داشتن شهوت و غضب خودش کماله، در این حال اون وقت عقل رو داشته باشی که این کاملترین نوعه. و از یه طرف اون اسمایی که تجلی کرده اند، اسمایی تجلی کرده در حیوان که حیوان شده حیوان، اگر حیوانیت رو نداشت انسان اون اسما رو دیگه نداشت، اون اسما رو نداشت. لذا جناب ابن عربی یه بحثی داره در مورد حضرت ادریس علیه السلام که می‌فرماید حضرت ادریس به آسمان عروج کرد، حضرت ادریس به آسمان عروج کرد، اونقدر ایشون ریاضت کشید، نخورد و نخوابید تا از سنخ فرشتگان شد، اصلا مأنوس بود با فرشتگان، به آسمان عروج کرد، بعد میگه نزول کرد در دنیا به صورت حضرت الیاس در آمد، که الیاس و ادریس یک نفرن، که بعد ایشون در سر این مطلب میفرماد ایشون از طبیعت عبور کرد به عقل رسید. اما عقل تنها کمال انسان نیست، حق رو در عقل باید شهود کنه، در جسم هم باید شهود کنه، در شهوت هم باید شهود کنه حق رو، در شهوت هم باید، شهوت و غضب و حیوانیت هم باید شهود کنه تا شهودش کامل بشه. این که ایشون میفرماد زیرا تنها انسان مظهر ذات جامعه است و نه دیگران، یعنی دیگر موجودات، و به همین مطلب پیامبر ما صلی الله علیه و آله سلم با این سخن اشاره فرمود که خلق الله آدم علی صورته، خلق کرد خداوند آدم را بر صورت خیش، و مراد آن حضرت این است که وی را بر صورت کمالات ذاتی و جامع کمالات اسمایی و صفاتی مشاهده می نماید، که آدم مظهر ذات و اسما و صفاته، و وقتی حق تعالی خواست خود را در آینه کمالی اسمایی و صفاتی و فعلی مشاهده کند، خود را در عالم که موسوم به آفاق است مشاهده می کند، خود را در عالم موسوم به آفاق مشاهده می کند. زیرا آفاق مظهر اسما و صفات و افعال حق است. همه موجوداتی که ما اینجا می بینیم فعل حقن، چون ساخته حقن، مصنوع حقن، فعل خدایان. الان شما ساخته شده دست کی هستید؟ خداوند. انسان یه ذره تو همین فکر کنه. آقا جان در الهی نامه یه بندی دارن که الهی به خود میبالم که مصنوع تو هم، خداوند منو آفریده، درستم کرده، میبالم من کیم که خدا منو آفریده. خب و به همین خاطر گفتن خدای خواست که ذات جامع خود را در صورت جامعی اظهار کند، لذا ذات خود را در صورت انسان اظهار نمود، خواست ذات خودش رو ظهور بده، در انسان ظهور داد. و به هنگامی که خواست اسما و صفات و افعال را به واسطه صورتی کامل و به تفصیل بنمایاند، آن را در صورت عالم اظهار می نماید. وقتی اسما و صفاتش رو میخواد بروز بده، در صورت موجودات ظهور میده. مثلا در مورد فرشتگان داریم که منهم رکعون لا یسجدون، بعضی از فرشتگان دائما تو رکوعن، اصلا به سجده نمیرن، بعضی دائم تو سجدن، بعضیشون دائم در قیامن. چرا اینجوریان؟ اونها دیگه اون تجلی رکوع رو ندارن، اونها اون تجلی قیام رو ندارن، اما انسان تمام اینها رو میتونه داشته باشه. نه اینکه کسی نماز میخونه بگیم داره، باید برسه، این صورتشه. اون تجلی که در قیامه، تجلی که در رکوعه، تجلی که در سجوده، به اون دست پیدا میکنه انسان. و موجودات عالم طبیعت اونا هم هر کدام مظهریت یک چیزی رو دارن. پس خدای تعالی نفس و ذات مقدس خیش را به لحاظ کمالات ذاتی و اسمایی جز در این دو مظهر مشاهده نمی کند، یا در عالم یا در آدم. همچنین عارف حق را جز در این دو مظهر مشاهده نمی نماید، که یا بالاخره در خودش می بینه عارف، یا در آینه عالم می بینه. حالا ایشون تعلیقاتی زدن بر مطالبی که خودشون فرمودن. این که گفتیم آفاقی، مراد از آفاقی کتاب محو و اثبات است که شناسنامه کون است. کتاب محو و اثبات کتاب همین عالمه. چون ما یک کتاب محو لوح محفوظ داریم، اون محفوظه، ثابته. محو و اثبات کتابیه که نوشته میشه بعد پاک میشه، هی نوشته میشه پاک میشه. لوح محو اثبات میشه این عالم. الان 100 سال پیش در همین شهر کیا بودن؟ یه عده‌ای بودن، زندگی میکردن، عزیز بودن، عزیزانی داشتن. اصلا فکر میکردن یه روز ما میاییم؟ ابدا. مگه شما فکر میکنید 100 سال دیگه الان کی میاد؟ اونا هم مثل شما اصلا فکر نمیکردن که 100 سال دیگه شماها اینجا بشینید درس بخونید مثلا. اونا پاک شدن، ما ثبت شدیم. حالا عجیب اینه که هر کی به دنیا میاد فکر میکنه دنیا فقط مال خودشه، چه پادشاهان باشن چه انسانهای طبیعی، فکر میکنن فقط ما ایم صاحب دنیاییم، دنیا مال ماست. و نه بابا، قبل از تو اونقدر انسان آمده رفته، بعد از تو اونقدر انسان میاد میره. این شخصی نقل میکرد، من خودم ندیدم چون تو کتاب، از قول یکی از علما که میگه شهر ما ساوه فرمودود در زمان حضرت سلیمان بوده. در زمان حضرت سلیمان یعنی نزدیک 3000 سال پیش ساوه بوده، نه که ساخته شده. حالا از کی قبل از او بوده؟ چقدر آدم آمدن و رفتن و مردن و بعد از ما هم هست دیگه. حالا کتاب محو و اثباته. بعد بعضی چیزا دیر پاک میشه تو این عالم، بعضی چیزا خیلی زود پاک میشه. مثلا چی خیلی زود پاک میشه؟ میتونید بگید؟ چیزی زود پاک میشه چیه تو این عالم؟ از موجودات تکوینی، حشرات. حشرات یه هفته ای دو هفته ای عمرشون بیشتر نیست. گل یه هفته دو هفته. رعد و برق چند ثانیه است؟ وجود داره اون برقی که میزنه، ثابت ثبوت پیدا میکنه بعد پاک میشه. رعد و برق میگه چند ثانیه بیشتره، وجود پیدا میکنه، در علم الهی ثبته. اینجا محو و اثباته، اثبات میشه محو میشه. همون جوری که من و شما میاییم محو میشیم، میاییم محو میشیم، بعد از ما میان بچه هامون نوه هامون محو میشیم. همین جوری مثل دریا که موج میزنه، موج پاک میشه، اون موج، موج بعدی میاد. کتاب محو و اثبات. اینجا اینجا عبارت فکر میکنم یه مقدار گرفتگیر داره. و نفس منطبعه فلکی و کتاب مبین میباشد. بله. آها. چون نفس منطبعه فلکی و کتاب مبین، که نفس کلیه و ام الکتاب است ها، اصلا بعد چون اگه کتاب مبینه دیگه ام الکتاب نمیشه که. خب بس باید بخونیم درست ببینیم چه جوری عبارت. خب بعدش آها، پس ایشون یکی یکی داره اینا رو میشموره. بله، چون من هرچی کردم عبارت رو دیدم درست در نمیاد. که شناسنامه کون است و آن نفس منطبعه فلکیه و کتاب مبین می باشد. که نفس کلیه و ام الکتاب است. فکر کنم این که اصلا لازم نیست. و نفس کلیه و ام الکتاب ها، آها، و آن نفس کلیه و ام الکتاب است. وحیه، نه وحیه نفس الکلیه. و ام الکتاب اون وقت، آها، پس نفس منطبع فلکیه رو میفرماد سجل کونه که کتاب مبین میباشد. نمیشه اینجوری. کتاب مبین بله، پس اینجا که نفس کلیه ها، بله، کتاب محو و اثبات است که شناسنامه کون است و نفس منطبعه فلکی که کتاب مبین می باشد. پس این و کتاب مبین می باشد غلط، یعنی باید درست اینجوری خونده بشه. می مدادم به من بدید که اگه نفس منطبع که کتاب مبین می باشد و نفس کلیه و ام الکتاب است. نه، و کتاب مبین که نفس کلیه است، نفس کلیه است و ام الکتاب است. و باید خط بزنید که عقل کلی است به لحاظ کلی است به لحاظ ماهیت وی. می باشدم دیگه اصلا لازم نیست. پس آنها صحف مکرمی اند که بلند گردیده و پاکند. البته جناب حاجی سبزواری یه مقدار قلمش سنگینه، یعنی فارسی هم که می نویسه کتابای فارسیش هم یه مقدار قلمش ثقل داره، یعنی عبارات یه جوری آدم باید زحمت بکشه جفت و بند کنه. این که گفتیم هر کس کتاب قرآنی جملی را بخواند، جمعی دارید اونجا؟ اینجا حالا عمدن جملی نوشته نمیدونم، چون چند جای دیگه هم هست همه رو جملی نوشته. یعنی منظور همین کتاب قرآنی که تدوین شده نوشته شده. این که گفتیم هر کس کتاب قرآن جملی را بخواند، به این دلیل که قرآن جملی تدوینی وجودات لفظی و کتبی و وجودات عینی آفاقی و انفسی هستند. به این دلیل که قرآن جملی تدوینی وجودات لفظی و کتبی و وجودات عینی آفاقی و انفسی هستند. بله برای موجودات عینی آفاقی و انفسی هستند. برای پس اون واو رو بعد از کتبی باید خط بزنید، بنویسید برای وجودات لفظی و کتبی، برای وجودات عینی آفاقی و انفسی هستند. خب یعنی میگه قرآن الفاظش برای چیه؟ بیان حقایق این عالمه دیگه. و شمس و ضحاها، خب شمس و خورشید رو میبینیم، و القمر اذا تلاها، برای حقایق این عالمه. الفاظ چیه؟ الفاظی که حقایق این عالمو داره بیان میکنه. و اگر به آن گونه که سزا هستند خوانده شوند، وجود ذهنی آنها نیز حاصل میشود. قرآن که خوب بخونیم، اون وجود ذهنی که از قرآن به علم، ذهنی یعنی علمی، اون بحث علم قرآن که به دست میاریم، زیرا چون فرمود که لفظی و کتبی هن، میگه وقتی خونده میشه ذهنیش هم حاصل میشه. زیرا یک شیء چهار وجود دارد، هر شیء چهار تا وجود داره. وجود عینی یعنی وجود خارجی، همون که الان انسان مثلا، دو ذهنی، چیزی که از انسان تو ذهن شماست، لفظی که می نویسی مثلا انسان، میگی انسان، کتبی اونی که می نویسی انسان. پس انسانو می نویسیم یه موقع، یه موقع می گوییم، یه موقع تصور می کنیم، یه موقع در خارج هست. پس این چهار مرحله رو یادمون باشه. میگه حالا اونی که قرآنی که در خارج الفاظش کلماتش هستن، عینیتش هم که در خارج موجودات هست، شمس و خورشید و جبرئیل و ملک و فلک، اینا هستن در خارج دیگه. بعد میگه وقتی تو قرائت میکنی به زبان جاری میشه، پس لفظیش هم به وجود میاد. بعد ذهنیش اگه در معانیش رو درک کنی، درست تصور کنی، اون حقایق ذهنی یعنی علمی برای تو چی میشه؟ حاصل میشه. و این چهار وجود متطابقند، این چهار تا وجود، انسان ذهنی و کتبی و عینی و لفظی، همه از یه چیز حکایت میکنن دیگه. و خواندن شایسته آنها به حضور قلبی است، که با حضور قلب قرآن رو قرائت کنی، که اون چیزی که خدا میخواد بیاد تو ذهن تو. چون خدا هم گفته که ما بفهمیم دیگه، حالا هر کسی یه مقداری از قرآن رو میفهمه. آنگاه در معانی کلمات آن که مطابقت با نفس الامر دارند تدبر نمودن است. بعد در معانی اون حالا فکر کنه انسان. من یه وقتی عزیزان خاطره‌ای بگیم، خیلی کتاب میخوندم، الان دیگه خیلی کم شده کتاب خوندنمون، مثل قدیم نیست، قدیم خیلی میخوندیم، خیلی، الان زجر میکشم که اونقدر نمیتونم بخونم، هم چشم ضعیف شده، هم شما تا میتونید بخونید عزیزان، نذارید عمرتون هدر بره. بعد اونقدر تشنه خوندن بودم، گفتم عمر من کفاف میده این همه کتاب رو بخوام بخونم. مثلا احادیث رو نگاه میکردم، یادم کتاب کلمات قصار امیرالمومنین چند هزار کلمه بود، گفتم چجور همه اینا رو حفظ کنم من. بعد یواش یواش به این فکر رفتم، فرو رفتم که خب من بعضی کتابا رو که نمیتونم بخونم، هر کاری کنم عمر و وقت و اینا اجازه نمیده که انسان همه کتابا رو بخونه. گفتم چه کتابیست که اگر انسان نخونه ضرر کرده؟ چه کتابیه که انسان اگه نخونه ضرر کرده؟ یه موقع بعضی کتابا هست بخونی نخونی اصلا مثل انبار کاهه، آدم میفته توش میبینه پوکی، هیچ چیز از اون ور میای بیرون هیچ چی بهت نچسبیده. اما بعضی کتاب‌ها هستش که ضروری دانستنش. کدوم کتابی که انسان اگه نخونه ضرر کرده؟ کدوم کتابو باید بخواند؟ چه کتابی که همه چیز درش هست؟ این قرآنه. قرآنه که اگه نخونی ضرر کردی. اگر نفهمی، فکر نکنی روش، تأمل و تدبر نکنی، چون خود قرآن میفرماید وقرأوا ما تیسر من القرآن، تا اون جایی که میسور قرآن بخونید، چون تمام علوم درش هست، تمام علوم درش هست. که حالا کتابای دیگر ما میخونیم که فهم قرآن پیدا کنیم، ببینیم دیگران از قرآن چی فهمیدن، چون اگه کلام درست باشه از قرآن برداشت شده. حالا حتی ندانسته ها، خیلی ندانسته مطلب حقی میگن. یه کسی از اندیشمندان غربی بود، یه جمله‌ای گفت بود خیلی قشنگ، گفت بود ما از تاریخ فهمیدیم که کسی از تاریخ چیزی نمیفهمد، یا به این عبارت، چون عبارتش انگلیسی بود، ما از تاریخ این درس را گرفتیم که از تاریخ کسی درس نمیگیرد. این آیه قرآنه. کجا؟ سوره قمر. اقتربت، بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت ساعت و انشق القمر و این یرو کل آیت یعرضوا و یقولوا سحر مستمر حکمت بالغه فما تغن النذر. حکمت بالغه است اما هیچ کس درس نمیگیره. این همه از انبیا میگیم اما کس درس نمیگیره. از تاریخ آموختیم، کسی از تاریخ چیزی نمیآموزد. خود قرآن گفته اینا رو، یعنی کلمات حقیقی رو وقتی بهش میرسیم این تو قرآن هست. خب وقتی این سخن حق تعالی خوانده شود که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، تا اینجا این والیوم الاخر جز آی قرآن نیست، اینجا نیست، احتمالا انسان دیگه سهو ذهنی کرده یا توی چاپ مثلا چیز شده، چون خواسته مثلا بگه این هم هست، نه اینکه جزو آیه است، چون جزو آیه نیست. خوانده شوند معانی و وجودات شایسته به این وجودات شریف را پیش خود حاضر می نماید. با این الفاظ معانی شایسته رو در نزد خودش حاضر میکنه، چون باید مؤمن ایمان داشته باشه به الله و فرشتگان خدا و کتابهای او و رسولان او، پس اینا رو تصور میکنه. از این الفاظ به اون معانی میرسه. پس از ایمان ایقان یعنی یقین، بلکه شهود و عیان را حاضر میکند. وقتی که خوند علمی، بعد به شهودش رسید، مرتبه عیان میرسه. ایقان مرتبه تمثلات مکاشفات مثالی، عیان دیگه تمثل نیست، دیدن خود اون حقیقته. که حالا اینم خودش یه بحث داره در مورد فرشتگان، که فرشته یک حقیقتی داره، یه تمثلی داره. و از لفظ جلاله به وجود حقیقی صرف و بسیط محیط نورالانوار بحر برهانهو منتقل میگردد. و از لفظ جلاله الله، وقتی میگه الله یه لفظه، به یک اون حقیقت بسیط صرف منتقل میشه، یعنی باید بشه و کمتر کسی هم هست که بشه. اصلا عارف کسی که به این منتقل شده. چون از دیگران بپرسی خدا چیه، میگه خدا خدا دیگه، حالا خدا فقط میگه خدایی هست. آقا مگه خدا رو میشه تصور کرد؟ خدا رو نمیشه تصور کرد. خب وقتی تصور نشه علم بهش حاصل میشه. پس علم نداریم به خدا، فقط یه لفظ میگیم خدا. بحث مهمه، خدا چیه؟ سر نماز به چی توجه میکنی؟ باید به چی توجه کنی؟ یه بنده خدایی میگفت تازه میخوام سر نماز توجه کنم به خدا، میفهمم مثلا نمیدونم خدا چیه. تازه بعد از این همه فهمیدم که نمیدونم خدا چیه. بله، قبلش فکر میکرد خداشناسه. خدا چیه؟ چجوری به خدا رو میشه بشناسی؟ بحث میخواد دیگه، که اصلا خدا رو میشه شناخت؟ اگر میشود شناخت راهش چیه؟ خب شالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام.